بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. ارزان به حضرت شما که من یه سختمه واقعیت، شما معلمیم، معلمم با مخاطب ارتباط برقرار میگه، من بلد نیستم خیلی با مخاطب مجازی یا با دوستان که حاضر نیستن ارتباط بگیرم، ولی خواهش میکنم حالا دوستانی که توی سالن هستن و بچه هایی که هستن لاقل گفتگوی خوبی بتونه شکل بگیره و بتونیم امید داشته باشیم که انشالله یه گفتگوی خوب رو داشته باشیم. خب آقای نبی، شما لاقل توجه کن، خواهش میکنم. بله، من یه نفر بیننده و شنونده داشته باشم. بله آقای رادت، ببخشید. عرضم به حضر شما که من بحثی رو آماده کردم. میگن صدا واضح نیست، صدا ضعیف و اکو داره، صدا خوب نیست، این چیزایی که داره، پیامایی که برای من میاد. حالا شما عجب صلاح میتونید داره، چون صدای سالون داره میره توی این، از این لپتاپ صدای سالون داره پخش میشه. عرضم محضر شما که من امروز چند تا بحث رو آماده کردم که خدمت بزرگواران عرض بکنم و امیدوارم که این توفیق رو داشته باشم که این بحث رو بتونیم بگیم و انشالله بتونیم بحث رو با هم دیگه انشالله داشته باشیم. چند بخش داره بحث امروز بنده. یه بخش کوتاه در رابطه با روایت امروز دارم و به عبارتی یک فهرستی از سرفصل‌ها رو مرور میکنم که به نظرم میاد که مهمه. دوم، تلاش میکنم این مسائل و محورهایی که عرض کردم و کبی با نگاه تبارمند و مسائل تبارمند در رابطه باش چند نکته رو عرض داشته باشم، معطوف به همین موضوع کمی اندیشه تمدنی رو بهش ورود پیدا خواهم کرد و چند کلمه در رابطه با اندیشه تمدنی حرف خواهم زد و معطوف اون تحول نظری سیاسی رو چند کلمه خواهم گفت و بعد از اون وارد بحث ظهور گفتمان پیشرفت میشم که اصلا گفتمان پیشرفت چگونه تو این تبارهای اندیشه‌ای و تو این وقایع و تو این زمانه ظهور پیدا کرد و اصلا چگونه خلق شد و بعد از اون انواع خانش‌ها در رابطه با پیشرفت رو چند کلمه ای عرض میکنم و خانش‌هایی که وجود داره و بعد وارد بحث تبار توسعه میشم و چند نکته رو در رابطه با موضوع توسعه عرض میکنم و بعد از اون هم شاخص‌هایی رو تلاش میکنم در رابطه با دوگانه پیشرفت و توسعه ارائه بدم. سرآخر هم اگر بحثمون برسد بایدها و نبایدهایی رو در رابطه با بحث نسبت اون با پیشرفت و توسعه عرض خواهم کرد. این شاکله بحثیه که و سلسله بحثیه که تنظیم کردم، انشاءالله که برسیم و این چند کلمه رو خدمت شما باشیم انشاءالله، برای اینکه برکت پیدا کنه در این شب نیم شعبان انشاءالله این بحث و این گفتگو انشاءالله. یه صلوات یدی پیشگاه صاحب زمان بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جبرئیل. خیلی خوب، من صدام به این جمعیت میرسه؟ نه نه نه، دوستان همه از صدای خدا اذیت میشن، مخاطب مجازی استفاده نمی کنه، ما الان راحت میتونیم حرف بزنیم. اگه میتونیم هاشف بزنیم باید زبط کنیم. آره الان صدای من از صدای میکروفون خیلی بهتر به این جمعه اکوی علکی که داده شده زبط هاشف بیارید، هاشف بیارید، چون زبط سالون خیلی صدای شما رو بد میکنه. اینجا هم که شما خروجی صدا دارید اگه شما میاد جلوتر بکنم رابطه یه دوتر بهتری بگیم، چون من الان یک اکوه خیلی سبب بدی رو خلق کرده بود. نه مخاطب برادر مخاطب استفاده نمی کنه، هر دارم پیام میدن نمیشه صدا رو. شما خروجی از دستگاه میگیری؟ شما داری خروجی از دستگاه میگیری؟ آره میشه استفاده کنه چی؟ آره
شد
زبط چیز هم ندارید، بعد هم میکس کنه روم هم ندارید. خیلی باش، بسم الله الرحمن الرحیم. صدا میاد خوبه؟ خیلی خوب. عرضم به حضر شما که بحث اولی که میخواستم خدمت شما عرض بکنم، طبق این فهرستی که نقل کردم و عرض کردم، بحث میخوام یه مروری روی یک دهه گذشته بکنم، شاید بیشتر از یک دهه، روی 15 ساله اخیر. چند تا سرفصل توی این 15 ساله اخیر برای ماها مرور شده که از اینها میخوام استفاده بکنم. پونزه سال اخیر که میگم، به طور ویژه بعد از 88 رو میگم، چون قائلم که بعد از 88 به علت مجموعه اتفاقاتی که در جامعه ما رخ داده، ما وارد یک دوران جدید و فضای جدیدی شدیم از حیث تاریخی. یک مجموعه اتفاقاتی افتاده که ما وارد یک دوران جدید شدیم. اینا رو خیلی سریع چند تاشو تیتری مرور میکنم. یکی از اتفاقات مهم این 15 سال اخیر، جریان شکل‌گیری یا به عبارتی خیزش خودجوش هاست. ما یک انبوه گسترده ای از مجموعه های مردمی شکل گرفت در این یک دهه گذشته، در 15 سال گذشته. در خیلی از عرصه ها عدد مجموعه های مردمی 100 برابر شده از حیث آماری و بلکه بیشتر. یعنی مثلا تعداد مجموعه های تربیتی و کانون های تربیتی تا قبل از 88 شاید مثلا به 40-50 تا به زور می رسیده. مدارس رو نمیگم، دارم راجع به کانونهای تربیتی صحبت میکنم. اما بعد از اتفاق 88 امروز این عدد به بالای 7-8 هزار تا رسیده و یک خیزش شاید 100 برابری اومده. این اتفاق در رابطه با مثلا مجموعه های فرهنگی که عرض کردم، فرهنگی تربیتی، در رابطه با مجموعه های اجتماعی و جهادی هم افتاده. یعنی ما با یک انبوهی از گسترش جریان اجتماعی و جریان جهادی طرفیم. همین اتفاق تو حوزه علم افتاده، علم و اقتصاد و به عبارت اون جریان دانش بنیان ها، جریان استارتاپ ها، جریان نوپا ها، یک خیزش بزرگ رو ما اینجا دوباره شاهدیم در رابطه با این موضوع. این یکی از اتفاقاتی که باهاش کار دارم، حالا به عنوان مقدمه داشته باشیم، راجبش حرف زیاد داریم. یکی دیگه از اتفاقات این 15 ساله اخیر مهم، مسئله آمریکاست. چه 2 سال آخر دولت های احمدی نژاد، چه 8 سال دولت آقای روحانی، دهه 90 ما به طور ویژه دهه‌ایه که ما داریم در نسبت خودمون با آمریکا داریم گفتار اساسی سیاسیمون رو شکل میدیم. مذاکره، عدم مذاکره، برجام و اتفاقاتی که اینجا رخ میده در یک نسبتی، در نسبتی بین انقلاب اسلامی و فضای بین الملل داره خلق میکنه. این هم یکی دیگه از پدیده های مهم این ده هست. یکی دیگه از پدیده های خیلی مهم این دهه مسئله اینترنته. البته اینترنت از یک دهه گذشته اومده بود، یعنی از دهه 80 وارد زیست ما شده بود به طور گسترده، اما 2 تا اتفاق مهم اینجا رخ داده. یکی مسئله شبکه‌ای شدن جامعه، یعنی شکل‌گیری جریان شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده در ساختار فرهنگی و اجتماعی ما، و دوم مسئله مرجعیت اجتماعی. این 2 تا ابرپدیده‌های مهم ظهور اینترنته، یعنی جریان مرجعیت اجتماعی هم دستخوش تحولات زیادی شد. عده زیادی از مراجع اجتماعی شأنیت مرجعیت اجتماعیشون از دست دادن، عده زیادی از آدم‌هایی که قبل از این شأنیت مرجعیت اجتماعی نداشتن وارد جریان مرجعیت اجتماعی شدن. حالا این مرجعیت اجتماعی یا فرده یا سکوه، یا حقیقیه یا شبه حقوقی، حالا عنوان حقوقی شاید خیلی درست نباشه، یا نهادواره است. و این خودشو توی خبر هم نشون میده، توی جریان تولیدات فرهنگ هنری نشون میده، توی سنت سازی و حرکت‌های خلق حرکت‌های اجتماعی نشون میده، توی ایجاد پویش‌های اجتماعی خودش رو نشون میده. و این دوتا یکی از پدیده‌های مهم این 15 سال اخیر ماست، به نحوی که حتی تحولات سیاسی ما هم به شدت متأثر از این پدیده میشه. یکی دیگه از اتفاقات مهم مسئله حوادث طبیعیه. 3 تا حادثه مهم اینجا رخ میده توی همین 15 ساله اخیر: زلزله کرمانشاه، سیل‌های پی در پی و اتفاق کرونا که یک پدیده فراگیر جهانی بود و حدوداً 5 سال از زندگی ما، یعنی تقریباً سال 94-95 تا اواخر 1000 تا حدوداً 1400 و اواخر 1400، یعنی یه دولت آقای رئیسی هم مستقر شده و وارد مسئله شکل میشه، ما درگیر این جریان حوادث طبیعی. این جریان حوادث طبیعی فقط حادثه نبوده، یک سلسله از اتفاقات رو در زیست اجتماعی ما، در حکمرانی ما، در تعامل ما با پدیده ها رقم زده، با نظام سلامت، با نظام تربیت، با نظام روابط خانوادگی. خیلی از این نظامات ما رو دستخوش تغییراتی کرده. این هم یکی دیگه از ویژگی های این ده. یکی از پدیده های مهم دیگه این دهه مسئله اربعینه، که تقریبا از سال 91 به طور جدی وارد نحوی از زیست بخش جدی از جامعه ما شده و تأثیرات جدی روی برخی از انگاره های گذاشته. حداقل اتفاقی که رقم زده، سنت های دینی ما رو کاملا دستخوش تغییر کرده. یعنی شما نه فقط اربعین، یواش یواش اینجا ما به ازای اربعین قدیر رو دارید و جشن های قدیر رو دارید،
ما به ازای 40 دهه آخر سفر مشهد رو دارید، ما به ازای 40 نیمه شعبان متفاوت رو دارید، ما به ازای 40 خیلی از فندت ها تغییر میکنه و رفتار اجتماعی یه بخش قابل اعتنایی از نهاده های ما هم تغییر میکنه و بخش از انگاره های فرهنگی ما که الان نمیخوام خیلی راجع بهش صحبت بکنم، اما یه نکتهش رو میخوام بگم. حداقل اتفاقی که 40 رقم زده، ما با یک خیزش معنوی متمایز با حرکتها و روندهای جاری دنیا طرفیم وقتی در رابطه با 40 صحبت میکنیم که ویژگی امتگرایی داره، ویژگی های پدیده از این دست. یکی دیگه از اتفاقات مهم این 15 سال اخیر بیداری اسلامیه. خب این شاید 5 ساله اول دهه 90 رو تحت تاثیر قرار داده، ولی موج بزرگی رو در جهان شکل میده، به ویژه در جهان اسلام که از مصر، سوریه، یمن، تونس و بسیار کشورهای عراق و بسیار کشورهای دیگر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. حالا در بعضی جاها قدرت پیدا میکنه، حاکمیت رو حتی تغییر میده، در برخی از جاها نه، فقط در قواره یک موج اجتماعی باقی میمونه. مسئله بیداری اسلام. یکی دیگه از اتفاقات مهمی که ما توی این فضا باهاش طرفیم که اینا یواش یواش میام روی این سالهای آخر، مسئله زن زندگی آزادیه که سال 1401 رقم میخوره که الان نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی پدیده اجتماعی بسیار مهمیه که باز این هم دومینوی از تحولات و تغییرات و میتونیم راجب اثراتش روی هم حکمرانی هم روی زندگی اجتماعی حرفهای جدی بزنیم. و چیزی که در 500 روز گذشته 2 سال اخیر رقم خورد، مسئله طوفان الاقصی و تحولاتی که طوفان الاقصی در کل دنیا، در منطقه و در فضای اجتماعی خود ما رقم زد. خب عرضم محضر شما که این میشه گفتش که شاکله اتفاقاتیه که ما در یک دهه گذشته یا 15 سال اخیر باهاشون مواجه بودیم. اینا رو برای چی مرور کردم؟ یکی دیگه از مباحث خیلی مهمم یادم رفت بگم، بیانیه گام دوم انقلاب. شاید به این لیست باشه چیزهای دیگه هم اضافه کرد، ولی من دارم راجع به موضوعاتی صحبت میکنم که من صدا رو قطع کرد. بله، عرضم محضر شد که من دارم راجع به وقایع صحبت میکنم که از نظر خودم اینها موجهای اجتماعی خلق کرده، چه در بدنه کنشگر اجتماعی ما، چه در فضای گفتمانی کلان ما، چه در نظم عمومی حکمرانی و در نظم اجتماعی. اگر بخوام یه جمع‌بندی کوتاه و یک برایند کلی بگیرم و این مقدمه رو به اتمام برسونم، این مقدمه کوتاه رو به اتمام برسونم، به نظر میاد 3-4 تا موضوع به شدت در این فضا برای بحثی که ما داریم مهمه، که باز با اجازه شما من اینا رو تیتروار میگم، باز اینا رو فهرستوار میگم، عنوانش رو عرض میکنم، توی بحثای آتی از اینها استفاده خواهم کرد. یکی از بحث‌های خیلی مهم که اینجا یواش یواش مطرح شد، نظم نوین جهانی بود. یعنی حاصل خیلی از این بحث‌ها، از بحث‌هایی که راجع به اینترنت و رسانه بود، از بحث‌هایی که تو حوادث طبیعی مثل کرونا رخ داد، از اتفاقاتی که معطوف به آمریکا و شرایطش در دنیا افتاده، از پدیده‌ای که اربعین و بیداری اسلامی رقم زدن و فضای طوفان الاقصی و فضای بیانیه گام دوم و غیر ذلک رقم زدن، یکی از بحث‌های مهمی که اینجا جلوه‌گر شد و جدی شد و به عنوان یک بحث قابل اعتنا به میدان آمد و تبدیل گفتار جدی شد، طرح بحث نظم نوین جهانی بود که خب ما میتونیم راجبش بحث جدی بکنیم، ولی به عنوان یک طرح مسئله و یک گفتار به ادبیات فکری و میشه گفتش که سیاسی اجتماعی ما ورود پیدا کرد. مسئله دوم مسئله مردم بود و مردمگرایی. یکی از مهمترین گفتارهایی بود که پس از به دلایل متعددی که باز دوباره میگم تبدیل به یک گفتار جدی شد. به عبارتی شاید مهمترین گفتار سیاسی دولت آقای رئیسی اساساً این بحث شد و بحث جدی شد، یا آنچه که ما به ازای بیانیه گام دوم بیش از همه نقل شد و بر زبان ها افتاد این بود. خب این ادبیات هم متأثر از این خیزش خودجوش ها بود و با این پیوند بسیار جدی داشت، هم نسبت جدی با اربعین داشت به عنوان یک ابرالگوی کاملا مردمی و جریان ساز، هم نسبت جدی با حوادث طبیعی داشت، جریان که شما در دل حوادث طبیعی به نحوی کمیت جریان حاکمیت ها در دنیا دچار لنگی شدید شد و جریان مردم نهاد به میدان آمد، هم با شکلی جریان اینترنت و کاهش مرجعیت های رسمی و شکلی مرجعیت های نزدیکتر به مرجعیت های غیر رسمی بحث جدی شد و خود بیداری اسلامی و انقلاب های رنگین و و و همه این پدیده ها یکی از موضوعات مهم شکلی جریان مردم و مردمگرایی بود. بخوام اینجا یه نکته هم بگم که باز مرتبط باشه، ما در مقابل پدیده آمریکاگرایی یه پدیده مهمی داشتیم به اسم اقتصاد مقاومتی که این هم توی این یک 15 ساله اخیر جزء ابرمسائل ما بوده که باز اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهمی بود که گره می‌خورد با مردم و مردمگرایی، یعنی ابر ایدش مردمی سازی اقتصاد و به میدان آوردن مردم و ایجاد جریان تولید مردمی و درونگرایی، درونزایی و اما اقسام درونزایی و برونگرایی و اما اقسام بحثایی که این بحث رو دوباره پررنگ کرد. این هم محور دوم که حالا باش باز من کار دارم و بحث جدی تری دارم. موضوع سوم که اینجا خیلی پررنگ شد موضوع پیشرفت بود. یکی از محورهایی که حاصل این اتفاقات و این پدیده ها در 15 ساله اخیر بود شکل‌گیری طرح بحث مهمی به اسم پیشرفت بود. انقدر که دهه 90 رو دهه چی نامیدن؟ دهه پیشرفت و عدالت. و به عنوان یک گفتار جدی، گفتار تعیین کننده توی یک دهه اخیر به میدان آمد و نسبتش رو با خیلی از اینها شروع کرد برقرار کردن. به عنوان مثال بگم یه بخش جدی توی این جریان خیزش خودجوش ها ادبیات پیشرفت شد، ادبیات کانونی شد، ادبیات محوری شد. تو این جریان آمریکا گرایان و اقتصاد مقاومتی عدد دوگانه توسعه و پیشرفت تبدیل شد به یک ادبیات بسیار جاری توی این دهه و تحولاتی که جریان توسعه گرایان با به دست گرفتن حکمرانی و گرایششون به نظم جهانی اینجا رقم زدن تأثیر جدی گذاشت روی این ادبیات. یا بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم یکی از ورودی های جدی این بحث بود که بسیار بحث پیشرفت و ادبیات پیشرفت رو توی جامعه داغ کرد و بهش رقم زد. و حالا بخش های دیگه که هر کدومشون با یه نسبتی این بحث رو توی 15 سال اخیر رقم زدن. خلاصه بکنم بحثم رو و این مقدمه رو ازش عبور بکنم به عنوان مقدمه اول. ما در 15 ساله اخیر یک سلسله اتفاقاتی داشتیم که شاید بشه به این لیست 10-12 تا موضوع مهم دیگر هم اضافه کرد. اما آنچه که من اینجا فهرست کردم از نظر من تأثیر بیشتری بر تحولات اجتماعی، بر موج آفرینی، بر حرکت آفرینی، بر ایجاد جریانهای گفتمانی اصلی و شبکه‌های اصلی داشته و فهرستی از اینها رو نوشتم که غالب اینها از جنس پدیده‌های اجتماعی هستند که راجبشون صحبت کردیم، یا جنبشن یا یک مجموعه از اتفاقاتن. اینها رقم خورد. حاصل اینها سه تا گفتمان مهم رو برای ما رقم زد. گفتمان نظم نوین جهانی که از دل خیلی از این بحث ها بیرون آمد و ما باهاش مواجهه پیدا کردیم، گفتمان مردم و مردمگرایی و گفتمان پیشرفت. این سه گفتمان مهم بود که حاصل این بحث بود. بله، شاید بشه گفتمانهای دیگه ای رو هم احصا کرد. من دارم این گفتمانهایی که به کار بحث آینده ای من میاد و از نظر بنده مهمترین گفتمانهای این یک دهه اخیر به ویژه در جریان انقلابیان رو عرض کردم. اما اگر بخوایم با دقت بیشتری بگیم گفتمانهای سیاسی، گفتمانهای اجتماعی همه رو حساب کنیم، حتما به این فهرست میشه اضافه هایی داشت. خب این مقدمه اول بنده. این رو پاک بکنم. بله. خواهش میکنم بگیرید بگیرید. این رو هم درست بکنم. من دوستشم که اینها رو با میشه گفتش که پاورپوینت تقدیم کنم خدمت بزرگ بارم، ولی خب امکانات اجازه ندارد. رس بگیریم. خیلی بسیار خوب، بریم روی موضوع دوم و مقدمه دوم. خیلی از این پدیده ها رو اگه بخوایم خوب بفهمیم، خوب باهاش مواجهه بکنیم، این گفتمان ها و این پدیده ها رو، اینها رو نمیشود در این مقطع خاص به خوبی فهمید. باید حتما برویم سراغ چی؟ تبار این موضوعات و تبار اونها رو به خوبی درک کنیم، یعنی برویم اونها رو در یک بستر تاریخی، بستر اجتماعی تحلیل بکنیم و با یک تحلیل خوبی بتونیم به سمت این موضوعات حرکت بکنیم. من برای اون استفاده که میخوام تو بحث داشته باشم 4-5 تا محور رو به عنوان تبار اندیشه و تاریخ تلاش میکنم که اینجا راجبش توضیح بدم و گفتگو بکنم که حاصل اینها به اون بحثی که میخواهیم ارائه بکنیم کمک میکنه. نکته اول در رابطه با سه ماجرای فکری اصلی جهان اسلام. خب قبلا من اینا رو مفصل مثلا تو برخی کتاب ها یا برخی بحث ها گفتم، ولی اینجا خیلی کوتاه، چون داریم مقدمه میگیم همه رو، ولی کوتاه عرض میکنم. ما بعد از 12 قرن احساس تمدنی و صعود تمدنی، حس این که ما در رأس تمدن دنیا ایستاده بودیم در جهان اسلام، ناگهان در حدود 200 سال پیش، 250 سال پیش، برای اولین بار بعد از 12 قرن، 11 قرن، احساس جاماندگی تاریخی تمدنی بهمون دست داد. یعنی چی؟ یعنی ما تقریبا از سال 30، 40 هجری به بعد دیگه هیچ وقت احساس عقب ماندگی تمدنی نداشتیم. حس می کردیم در علم، در سلامت، در معماری و شهرسازی، در جریان قوای نظامی، در پیشروی به نحوی معماری شهری و شهرسازی، در بسیاری در صنایع فرهنگی، در بسیاری از این پدیده‌ها حس پیشتازی و پیشرانی در جهان رو داشتیم. اگر قدرت اول نبودیم، قدرت دوم و سوم جهان بودیم همیشه. و توی این مسابقه تمدنی یک احساس قدرتمند پیشتازی داشتیم در تولید علوم انسانی، در تولید صنایع، در مدرسه از این پدیده ها. اما یه اتفاقی افتاد که ما ناگهان احساس کردیم که جا ماندیم، ناگهان احساس کردیم که دچار عقب ماندگی تاریخی شدیم، دچار افول شدیم. این برای اولین بار حدود 200 سال، 250 سال پیش برای جهان اسلام این احساس رخ داد. بله، مغول‌ها به ما حمله کردند. ما حکومت‌هامون متزلزل شد در نقاط مختلف دنیای جهان اسلام. ولی امت اسلامی و جهان اسلام هیچ وقت احساس عقب ماندگی تمدنی بهش دست نداده بود. اما ناگهان این پدیده رخ داد. احساس عقب ماندگی تاریخی، احساس عقب ماندگی تمدنی. این چجوری رخ داد؟ 3 حکومت مهم و 3 تمدنواره با همدیگه سقوط کردن. اول در شرق جهان اسلام، در هند که حدود 400 سال حکومت اسلامی مستقر بود و گورکاریان و تیموریان و قیروزای اونجا حاکمیت داشتن. ناگهان اون تمدن فرو پاشیده که حکومت 14 ساله که آثار تمدنی بسیار جدی و فاخری هم داشت دچار فرو پاشی شد. دوم ایران، سلام علیکم، دوم ایران در میانه جهان اسلام. و اتفاقی که برای ایران افتاد، چه اتفاقی افتاد؟ یعنی ما حکومت صفوی فرو پاشید، اما تمدن صفوی بارقه های خودش رو هم در زندیه نشون میده، هم در افشاریه نشون میده، هم در قاجاریه نشون میده. تو همین محیطی که ما هستیم، ما مثلا بنای تاریخی بسیار ویژه مدرسه عالی شهید مطهری رو در دوره قاجاریه داریم، یا شهرسازی های مهمی در دوره قاجاریه داریم که اینها باز بازماندگان تمدن صفویه. درسته حاکمیت صفویه دیگه نیست، اما اون جریان تمدنیش جاریه. جریان تمدنی که در علم داره، جریان تمدنی که در معماری داره، جریان تمدنی که در سلامت داره، هنوز آثارش هست و داره حرکت میکنه. اما یک اتفاق مهم به ما خودآگاهی جاماندگی تاریخی و تمدنی داد، و اونم جنگ های ایران و روس بود. جنگ های ایران و روس که تمام همت جریان دینی به میدان آمد. یعنی ما تقریبا شبیه جنگ های روس جنگی نداریم که این تعداد ما فتوای جهاد داشته باشیم، رسائل جهاد داشته باشیم، و علمای طراز اول خودشون در خط مقدمه جهاد حضور داشته باشن و مردم رو دعوت بکنن به دفاع از اسلام در برابر کفر. اما ما ناگهان شکست های بی نظیری خوردیم. این شکست های بی نظیر پرسش تاریخی که عباس میرزا از اون نمایندگی ویژه میکنه رو در تاریخ رقم زد. او پرسشی که عباس میرزا میپرسه که فرنگی چه کردی که اینقدر در علم و تمدن از ما پیشی گرفتی؟ این پرسش تاریخی مهمی بود که ما به طور جدی دوباره با پدیده جاماندگی تاریخی طرف شدیم. سومین اتفاق هم توی جنگ جهانی اول خودشو به طور جدی وجود نشون داد، البته قبل از اون هم نشون داده بود، و اونم فروپاشی عثمانی بود به عنوان سومین امپراتوری بزرگ و تمدنواره جهان اسلام که غرب جهان اسلام و شمال آفریقا و اینها رو در بر می گرفت. عثمانی هم که تا میشه گفتش که تا اروپا رفته بود، شمال آفریقا رفته بود، از این ورم تا عربستان و یمن و قیروزال کومنده بود و مرزش با ایران بود. عثمانی هم فرو پاشید و این سه فروپاشی مهم ناگهان این خودآگاهی تاریخ رو به جهان اسلام داد که عقب موندیم، جا موندیم، از قافله تمدن جا موندیم، بعد از 10 قرن 12 قرن جا موندیم. و این احساس عقب ماندگی و جا ماندگی سه ماجرای اصلی فکری رو رقم زد. ماجرای اول فکری، ماجرای کاروان طبیعی علم و تمدن بود. ماجرای اول میگفتش که خب آقا این به طور طبیعی جریان علم و تمدن از یک اقلیمی، از یک جامعه‌ای به جامعه دیگر منتقل شده، به اقلیم دیگر منتقل شده و این حرکت طبیعی و عادی جریان علم و معرفت و جریان تمدنه که اون مسیر منتقل شده. خود این جریان دو سر طیف مهم داشت. حالا این وسط یه عالمه طیف وجود داره. یه سر طیف می شود به طور ویژه جریان روشنفکری غرب زده که شعار جدیش میشه از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشویم تا برسیم به این کاروان، همه چیزمون باید شبیه اینها بشود تا برسیم به این کاروان، جا موندیم باید با شباهت حد اکثری و با سرعت تمام خودمون رو بهش برسونیم. این یه سر طیف بود. یه سر طیف هم که حالا تقی‌زاده ها و چهره های از این دست چهره های مهم به این طیف هم که چهره سیاسی مهمش میشه رضاخان و حکومت پهلوی. به عبارتی خود این جریان به این جنبندی میرسند که آقا به طور طبیعی با ایجاد شوق اجتماعی هم نمیتونیم برسیم، به نظریه دیکتاتوری منور میرسند، نظریه‌ای که توی مشروطه به طور جدی مطرح شد که وقتی مشروطه خواهی از نظر اینها نمیتواند ما رو به طور تام به این نوزه برساند، یواش یواش نظریه دیکتاتوری منور اومد وسط که آقا باید یک زور جدی بالا سری باشد که با یک دیکتاتوری جدی این عقب ماندگی رو با سرعت جبران میکنه. سر بعدی طیف کی بود؟ حالا اینجا خیلی وسط آدم داریم و دارم طیفی حرف میزنم. سر طرف طیف چی بود؟ میگفتش که این همان جریان اسلام، جریان تمدنی اسلامی که منتقل شده. شعار این جریان، شعار مهم، شعار سید جمال الدین اسدآبادیه، رفتم به لندن اسلام دیدم مسلمان ندیدم، آمدم به جهان اسلام و در دولت‌های اسلامی مسلمان دیدم اسلام ندیدم. خب این حرف جذابیه، اما نظریه پشتش یک نظریه تاریخیه که میگه آنچه که امروز در لندن در صنعت، در تحولات دینی، در تحولات سیاسی، در حوزه سلامت و غیر روزایی در رخ میده، این به طور طبیعی انتقال جریان تمدنی اسلامی از این اقلیم به اون اقلیم بوده و اساساً این اصلا ادامه روند طبیعی جریان اسلامه. در این حوزه ما یه عالمه کتاب داریم، کتاب هایی که اتفاقاً بر اساس این نظریه شروع میکنه تمدن غربی رو زائیده جریان تمدنی جهان اسلام معرفی میکنه. البته که نکات جذابی هم توش هست و نکات درستی هم توش هست که مثلا جنگ های صلیبی چه تحولی در بسیاری از نظامات غرب ایجاد کرد، یا مثلا ترجمه کتاب های ابن سینا در مثلا در دوره رنسانس و پس رنسانس چه جریانی رو در جریان علم در غرب ایجاد کرد، یا اتفاقاتی مثل مثلا سفرنامه شاردن و قیروزالک چه تحولاتی رو در نگرش به تمدن و می شود گفتش که شهرسازی و حکمرانی خلق کرد. همه اینا هست. یا اون حاکم فرانسوی که الان اسمش از یادم رفته که متأثر از سعدی بود و اساسا خاندانش معروف شدن به خاندان سعدی و حتی فامیلی خودشو برد روی سعدی، که چند جلد کتاب هم هست، اخیرا این نشریه روایت کار بسیار خوبی روش کرده، اگر علاقه داشتید نشریه حوزه هنری. خب قطعا این تأثیرات بوده، اما این نظریه که اسلام منتقل شده و اگر ما با انقلاب صنعتی طرفیم، این انقلاب ادامه طبیعی جریان تمدنی اسلام بود. این ماجرای اول چی بود؟ ماجرای اول کار میشه گفتش که فکری جهان اسلام شد. ماجرای دوم ماجرای بازگشت به سنت بود. ماجرای دوم گفت آقا اصلا جا موندیم دیگه، و وقتی جا موندیم دیگه مزیت ما در این بحث‌های تمدنی نیست، مزیت ما بازگشت به منابع غنی خودمونه، باید برگردیم و شروع کنیم دانش‌ها و علم خودمون و میراث خودمون و تراث خودمون و سنت خودمون رو بازآفرینی بکنیم. این جریان باز دو لبه داشت، لبه‌ای که به نحوی سنتگرایی رو برد به سمت اشعریگری، به سمت اخباریگری، به سمت سنتگرایی، یعنی همون ترادیشنالیسم. لبه دوم که جریان صوفیگرایی بود که در کل جهان اسلام ناگهان دوباره یک موج عظیمی خلق شد درش، که اصلا ول کنیم دنیا رو، ول کنیم بحث ها رو، برگردیم بریم بشینیم ذکر بگیم خودمون تعریف کنیم. این موج بسیار گسترده‌ای تو این فضا شکل گرفت. افسردگی عقب ماندگی تمدنی این رو تقویت بیشتری هم کرد. ما در شمال آفریقا، در آسیای میانی، در خود ایران، در فضای اروپا، در آسیای شرقی موج‌های بزرگ صوفی‌گرایی رو داریم. در مقابل جریان فقه‌گرا، در مقابل جریان کلام‌گرا، اینها به طور جدی رشد می‌کنن و قوت پیدا می‌کنن. این نگاه نسبتش با تمدن غربی رو توی دو نقطه تعریف میکنه، یا نفی تو نقاط لحظه شروعش، یا اکلمیت ضرورت، ادبیات ضرورت. ادبیات نفی خب زیاد شنیدید، خاطراتی که جریانی که اینها حاویش بودن با می شود گفتش که با بلنگو مخالف بودند، با پنکه مخالف بودند، حرام می دونستند، فتوا می دادند علیه خیلی از این مظاهر تکنولوژی و توصیه می کنند که تا جایی که می توانید در زیستتون به سمت اینها نرید. یواش یواش هر چقدر اینا سیطرش بیشتر شد، اومدن روی جریان ضرورت و اکلمیت وقت گذاشتن، حتی رفتن روی جوامع سازی. اتفاقاتی که توی طالقان افتاد، اتفاقاتی که الان توی شما شوانیست ها توی آمریکا دارن، جنبش سارودایا توی شرق آسیا داره، پدیده های این چنینی داره که حتی اومدن جوامع جدای از جامعه طبیعی زندگی بشری شکل دادن. خودمون با هم دیگه زندگی میکنیم، تهاتر میکنیم، خر و الاغ سوار میشیم، تکنولوژی ورود نمیدیم، صنایع ارتباطی رو استخدام نمیکنیم و خیلی از اتفاقات توی معماریمون سراغ باز میگردیم به سنت. و اتفاقی که اینجا شروع کرد شکل گرفتن که حالا این جریان هرچه جلو اومدیم ضعیف شد، ولی ما الان داریم راجع به ضعفش صحبت میکنیم. توی سالهای اولیه این از همه قدرتمندتر بود، هم از این قدرتمند، هم از ماجرای سوم که عرض میکنم. به خاطر این شما ناگهان اوج جریان اشعریگری و اخباریگری رو توی عالم شیعه و اهل سنت میبینید و یک خیزش بزرگی رو ما توی حوزه شاهد هستیم. سومین ماجرای مهم من اسمشو میگذارم ماجرای احیاء تمدنی. جریان احیای تمدنی، یعنی این جریان نه مثل اینا میگفتش که خب آقا به طور طبیعی تمدن رفته اونور، حالا باید تلاش کنیم که ما هم بهش برسیم. نه مثل اینا میگفتش که آقا کلا اصلا بیخیال دیگه بازی تمدنی، برگردیم به سنت های خودمون و ما مزیتمون دیگه تو علم نیست، مزیتمون تو سلامت نیست، برگرد قرآن بخون، حدیث بخون، کتب حدیثی تو بازسازی کن، فضای عرفانی و خودسازی های جمعی تو سامان بده. جریان احیای تمدنی، جریان احیای تمدنی حسش این بود که بله ما از حس تمدنی عقب ماندیم، اما می توانیم با بیداری در جهان اسلام، با یقظه، با چیز، یک احیاء تمدنی داشته باشیم، دوباره برگردیم به قله تمدنی خودمون. حالا این جریان یه عالمه خودش طیف داره، اما اقسام داره و حرفهای متعدد داره، اما دو تا ابرنظریه مهم داره: ابرنظریه اصلاح، ابر نظریه تحول. ابر نظریه اصلاح نگاهش اینه که ما با یک جریان تدریجی می توانیم دوباره با یک بازسازی احیاء تمدنی رو برگردونیم، برگردیم به قله تمدنی خودمون. جریان تحول نگاهش نحوی از نگاه جهشی، نهضتی، جنبشی، این نگاه تو نگاهش پررنگ. به خاطر همین نگاه تحول خیلی وقتا به سمت نظریه انقلاب ها میره. این دو نظریه، احیاگران تمدنی یا مصلحان اجتماعی که ما بهشون مصلحان اجتماعی یا احیاگران یاد میکنیم، به دو دسته اصلی این چنینی تقسیم شدن. البته گفتم دسته های متنوع و متعدد و این دو تا نظریه کلان اومد. به عنوان مثال میگم وقتی شما میدید توی شرق جهان اسلام، اقبال لاهوری شخصیتی که داره این نظریه رو جلو میبره توی جریان تحولی، اما مثلا شما شخصیت هایی دید مثل مودودی و جریان جماعت تبلیغی که داره تو همین زمان داره این نظریه رو جلو میبره، میگه باید کار تبلیغی آرام شبکه‌ای روستا به روستای اینجوری بریم انجام بدیم تا در یک بازه زمانی طولانی مدت تحولات رقم بخوره. اما مثلا شخصیت هایی مثل محمد علی جناح، مثل اقبال، مثل گاندی، که حالا گاندی اولی که چهره مسلمان بوداست دیگه، بعد جدا میشه توی جریان هند، اینها قائل به خلق نهضت اجتماعی هن، خلق جنبش اجتماعی هن، خلق شکل‌گیری تحولات گستردن با جهش و سرعت. خب بیریم تو غرب جهان اسلام، باز این نظریه مثلا توی شمال آفریقا خودشو نشون میده. شما یک جریان تحولی دارید به اسم اخوان المسلمین. اخوان المسلمین به عنوان یک جریان جدی زنده پویایی که هنوزم یکی از مهمترین جریانهای جهان اسلامه، این نظریه رو به ویژه در روزهای شروعش حاملش بود حسن البنا و بعد در ادامه چهرهایی مثل سید قطب، رشید رضا و غیره دارن خیلی خیلی حامل این نگاه هن. و در همون روزهای شروعشون حرکتهای جنبشی بزرگی رو رقم میزنن. در مقابل این باز نظریه‌های مختلفی باز تو همون شمال آفریقا و غرب آسیا و غیره داریم که مثلا بخوام نام ببرم، شما جریان گولنی ها در ترکیه، فتولا گولن، جریان گولنی ها در ترکیه، جریان اسلامیت المعرفه در شمال آفریقا، در تونس، در مراکش، در خود مصر اثرگذاره، حتی در اندونزی و مالزی بعدها اثرگذار میشه این جریان، یک انتقال جدی پیدا کنه، برخی از متفکرینشون میرن به اون سمت. میای تو عراق دوباره این دو نظریه با هم دیگه تقابل داره، جریانی مثل جریان الدعوه و شهید صدر به طور جدی نماینده ویژه‌ای میشه برای این نگاه و این نظریه جلو میبره. و جریان‌های دیگه تو عراق هنوز هم هستن و دارن کار میکنن که با این نگاه فضا رو جلو میبرن. تو ایران هم این دوگانه خیلی پررنگه. چند تا تقابل بهتون بگم. یکی از مهمترین تقابل‌ها تقابلیه که جریان فدایان اسلام با آیت الله کاشانی پیدا می‌کنه. هر دو اسلامگرا، هر دو دغدغه من، ولی فدایان اسلام به شدت نگاه جنبشی داره، نگاه جهشی داره، خلق حرکت‌های اجتماعی داره، خلق انقلاب‌ها داره، میخواد نهضت رقم بزنه، سرعت براش مهمه، جوشش جوانانه براش مهمه، ایجاد حرکت‌های اجتماعی گسترده مهمه، از این فناوری‌ها استفاده می‌کنه. و آیت الله کاشانی به عنوان کسی که از تقریباً هزار رو فکر کنم تقریباً همزمان با روی کار اومدن رضاخان وارد ایران شده، آیت الله کاشانی، آیت الله محمود کاشانی که تو اون جریان انتفاضه عراق و علیه انگلیس و اینا هست، بعد پسرشون فرار میکنه، محمود کاشانی میاد، پسر آیت الله کاشانی میاد داخل ایران و یه کار تدریجی رو در همین پامنار تهران و مسجد میگیره و شروع میکنه کار تربیتی و آرام آرام، اتفاقا در روزهای اول خیلی رابطه درگیری با حکومت پهلوی نداره، خیلی شروع میکنه کار به سبک مثلا آیت الله حائری یزدی و غیره، خیلی آرام، خیلی بی سر صدا، حتی در پدیده های مثلا قیام گوهرشاد و غیره که حضور جدی پیدا نمیکنه و یواش یواش میاد و در فضای دهه 30 هم نگاهش ایجاد جریان سیاسی، حزبگرایی، گرفتن مجلس و غیره. دومین تفاوت جدی، تفاوتیه که بخوام دیگه خیلی سریع عرض بکنم، امام با جبهه ملی پیدا میکنه. این جبهه ملی نگاهش اینه که ما نیازی نداریم به این بازی ها، ما باید مدارسمون رو بسازیم، باید مطبوعات اون رو خلق بکنیم، باید رسانه هامون رو خلق بکنیم و در یک بازه زمانی نسبتا طولانی حزب سیاسی معطوف به خودمون رو خلق بکنیم، با این حزب سیاسیمون یواش یواش وارد حاکمیت بشیم، توی حاکمیت با قوانین، با لابی ها، با اپوزیسیون در یک بازه زمانی طولانی مدتی بتوانیم تغییراتی رو رقم بزنیم. در مقابلش نظریه امامه که خیلی پرجوشش و پرجنبش میاد، میگه که شاه باید برود و این باید یک انقلاب اجتماعی بشود و باید مردم به خیابان بریزن، به میدان بریزن و باید این جنبش بزرگ رقم بخوره. خب این سه ماجرا، چرا این سه ماجرا رو گفتم به عنوان اولین تبار، اولین تبار اندیشه ای؟ این سه ماجرا در بسیاری از موضوعات ما هنوز که هنوز ماجراهای اصلی فکری جهان زیست ما هستند. یعنی ما میتوانیم بسیار جریانات رو ذیل این سه ماجرا دستبندی کنیم. عرض کنم هر کم از اینم خودشون باز دستبندی هایی دارن، طیف هایی دارن، میشه راجبش طیف هایی صحبت کرد، ولی این سه ماجرای اصلی هنوز بخش عظیمی از ماجراها رو شکل میدن. اون اتفاقایی که توی یک دهه اخیر گفتم، بحثی که ما در رابطه با مردم و مردمگرایی داریم، بحثی که ما داریم در رابطه با پیشرفت، بحثی که ما در رابطه با نظم نوین جهانی داریم، به شدت متأثر از این سه ماجراست و این سه ماجرای فکری اصلی جهان اسلام نقش تعیین کننده ای دارن روی این موضوعات. دومین تبار اندیشه و تاریخی مهم ما، سه جریان حل مسئله یا حکمرانیه. اینم روی بحثای ما خیلی اثر گذاره. یعنی چی؟ یعنی خب حالا هرچی نظریات داشتیم، انقلاب اسلامی رخ داد، حکومتی شکل گرفت، حالا ما اینجا توی این شکلی این فضا سه تا جریان اصلی داریم، سه تا جریان مهم حکمرانی و حل مسئله داریم. حل مسئله رو خرد مردمی نگیرید، بید بالا مثل یه مسئله، مثل استقلال اقتصادی، مثل عبور از نظام دیوان سالاری، مثل تولید، مثل کاهش شکاف طبقاتی و مسئله عدالت اجتماعی، مثل مسئله آسیب‌های اجتماعی، خب مثل ابر مسئله بیسوادی که ما اول انقلاب داشتیم، مثل ابر مسئله امنیت غذایی که داشتیم. یک شبکه‌ای از مسائل اینچنینی رو ببینید، سه تا جریان حل مسئله یا حکمرانی شروع کردن با هم دیگه تنازع کردن و حرف زدن. این سه جریان، یه سرش جریان دولتگرایی بود، جریانی که قائل بود که خب دولت تشکیل دادیم برای اینکه مسائل حل بکنه دیگه، دولت پس برای چیه؟ برای چی حکومت گرفتیم؟ دولت محور حل مسئله است، دولت قانون حل مسئله است، دولت اون چیزی که باید این جریان و حکمرانی رو پیش ببره. بچه قابل اعتنایش در اول انقلاب این ادبیات رو آقای بازرگان به طور جدی برای اولین بار طرح بحث کرد که خب مردم انقلاب کردید، دستتون درد نکنه، بفرمایید خونه‌هاتون، ما در دولت، در دولت موقت و در دولتی که قرار شکل بگیره قرار است که دیگر این بعد امور رو جلو ببریم. که اینجا امام به میدان میاد و به طور جدی فریاد میزنه و اصلا شعار نهضت ادامه دارد، نهضت تمام نشده، اینجا به طور جدی خلق میشه و امام نه فقط از حیث گفتمانی بلکه از حیث ایجاد نهادهای اجتماعی هم بیش از این که برود بر سر نهادهای تحول نهادهای دولت، حرکت میکند به سمت ایجاد نهادهایی که جریان نهضت رو میخواهد زنده نگه داره، مثل جهاد سازندگی، مثل کمیته های انقلاب، مثل سپاه، مثل نهضت سوادآموزی، مثل حساب صد. مجموع و انبوهی از این دو دست نهادها، مثل بنیاد مستضعفان، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل بنیاد شهید، مثل کمیته امداد، انبوهی از این، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، مثل حوزه هنری، انبوهی از این نهادسازی ها که اگر بگی اینا برای چی شکل گرفته، در یک پاسخ برای اینکه نهضت ادامه داشته باشد. اما این نظریه با وجود این همه تلاش به یک ابرنظریه مهم حاکم در جمهوری اسلامی توی 46 سال اخیر تبدیل شد. در این نظریه ما با سر طیف‌های مختلف داریم. از طیفی که نقش مردم رو تنها انتخابات میدونه، یا مردم چی کارم، یا خب مردم قراره که به این دولت رأی بدن دیگه، این حاکمیت مشروعیتش رو از مردم میگیره، مقبولیتش رو از مردم میگیره و قرار رأی بدن دیگه، رأی میدن و بعدش هم میرن خونهشون دیگه، دولت قراره که کارها رو انجام بده. تا یه ذره جلوتر میاد نظریه حزبگرایی و تربیت نیروی سیاسی میاد وسط، میگه یکی که کارهای بسیار مهم دیگه ما همینه، یعنی ما غیر از این که تو دولت میتونیم کاری بکنیم، آدم تربیت کنیم و آدمونو نفوذ بدیم در اون حاکمیت، چون حاکمیت باید کارهای اصلی انجام بده. و نظریه سوم نظریه مطالبه است. باز نظریه مطالبه که به طور جدی طیف، بخشی از طیف عدالت خواه به دست گرفتن، اومد روی این موضوع به طور جدی شروع کرد تأکید کردن، این نظریه تقویت کردن که آقا بله، ما نباید رأی بدیم و بریم خونمون، صرفا هم نباید با لابی آدمامون رو بذاریم تو جاهای سیاسی، حزب‌های آشکار و مخفی تشکیل بدیم، ما باید با مطالبه حاکمیت رو در خواسته هامون تنظیم بکنیم، نظارت بکنیم، وادار بکنیم به اجرای اموری. خب مطالبه خیلی اتفاق مهمیه، اما اون چیزی که تو مطالبه قابل بررسیه و حتی قابل نقده و حتی خطرناک میشه، این که اونجایی که مطالبه میگه نقش مردم فقط همینه، چون دولت محور تمام تحولاته، چون دولت کانون حل مسئله است، چون دولت هست که فقط میتواند حل مسئله بکند و حکمرانی بکند، ما کاری از اون بر نمیاد جز مطالبه. که البته جریان مطالبه چون موفقیتاش بسیار کمه، نه اینکه موفقیت نداره، ولی موفقیت غالبا توش کمه، یعنی شما از هر 100 جریان مطالبه که میبرید جلو یکی شاید به نتیجه برسه، چون این موفقیتش کمه غالبا به جریانهای معترض افسرده تبدیل میشه، این نیروهایی که وقت جدیشون اینجا میزنن تبدیل میشن به اپوزیسیون افسرده، که الان صدها مثال تو ذهن تک تک ماها از این دست رفقا هستش، یعنی به نحوی از انسداد میرسن که خب آقا پس نمیشه، خب جدی نمیشه کرد. خب دومین جریان از سه جریان حل مسئله، دومین جریان جریان خواص‌گراییه، حزب‌گراییه، طبقه گراییه. یه جریانی میگه آقا نه اون حاکمیت، نه جریان عمومی، بلکه یه طیفی این وسط باید شکل بگیرن. این طیفه یک سری آدم های خاص ویژه هستن که اینها جریان حکمرانی رو باید به حل مسئله رو جلو ببرن. اساسا وقتی با اینا صحبت میکنم میگم بحران کشور ما دولت نیست، حزبه. مسئله رو باید حزب حل بکنه، دولت باید برود نمایندگی از حزب بکنه. ما به ازای اینم اتفاقای مهمی تو ایران شکل گرفت، یکی از مهمترینش حزب کارگزاران بود. با این نظریه گفت آقا من چه تو دولت باشم چه بیرون باشم، باید جریان اقتصاد رو، جریان صنعت رو، جریان حکمرانی رو، خیلی جریان رو ما باید به دست بگیرم. حزب قدرتمندی که چه حالا حکومت دستش باشه چه نباشه، چه در دولت رأی آورده باشه چه نباشه، میگه من این کار رو به دست میگیرم. 16 سال هم تقریبا همه چیز رو به دست گرفت و بیش از 16 سال اصولش در 3 سال هنوز هم حاکمه، هنوز هم حاکمه، اصولش و روندهاش و حتی عناصرش. یعنی هنوز هم که هنوز هم اتاق بازرگانی دسته این جماعت به طور جدی است. مثلا صنایع بزرگ، شرکت‌های دولتی و غیر از ذلک هنوزم که هنوز دست این فرد است. بله؟ بله بله بله. این هم یک جریانه، جریان دوم. این بالا این حزبگرایی، ایده کانونیش، ایده کانونی اینجا که یه ذره حزب جمهوری به این نزدیک شد، بعدتر روحانیت و روحانیون، ایده کانونی شکل‌دهی حاکمیت بیرون حاکمیت نبود، مسئلهش تربیت نیروی سیاسی بود و نفوذ نیروی سیاسی در نقاط حاکمیت. میخواست قوی باشه که تو انتخابات برنده شه، میخواست قوی باشه که لابی کنه بچه‌هاش بشن فرماندار، بشن استاندار، بشن شهردار، به شاید مدیر کل. اما توی این فضا، توی این فضا یواش یواش یک حکمرانی غیر رسمی رو بیرون شروع میکنه به ساختن. بله یه سری شهرهای گلوگاه های اساسی هم به دست میگیره و اساسا اینجا مسئله اصلیش نفوذ در حاکمیت. میگه نفوذم نداشته باشم امور رو به دست گرفتم، باشه بذار اینو شلوغ بازی شروع کنه، صنعت نفت دست منه، بذار اینو شلوغ بازی سیاسی شروع بکنن، سر جامعه مدنی و نمیدونم چی چی و عدالت خواهی با هم دعوا بکنن، صنایع ماشین سازی دست منه، اتاق بازرگانی، واردات و صادرات دست منه. به نحوی حاکمیت غیر رسمی شروع میکنه به شکل دادن. حاکمیتی که حالا ما شبیهش رو در آمریکا داریم، اگه بخوام مثلا اینجا رو بگم، اینجا میشه مثلا ادبیات گذشته جمهوری خواهان و دموکرات ها، اینجا یواش یواش شکل گیری طبقه کارتل ها و کمپانی های بزرگ اقتصادی سیاسی که میگم باشه شما دعوا بکنید، هالیوود دست منه، بانک ها دست منه، بورس دست منه، سیلیکون ولی دست منه، دانشگاه دست منه، حالا شما میاد یه ذره به ما یا کمک میکنی یا ضعیف هم میکنی بالا یا تقویت میشی. بله بله. اصلا شکلی جریان ترامپ و ایلان ماسک، خب شکلی اومدن این نظریه جای کنیده، این نظریه به جای این بودش، یعنی یک طبقه سرمایه‌دار قدرتمندی که اساساً طبقه است، به معنی واقعی کاست اجتماعیه، یک طبقه است. این طبقه و این اولیگارشی محور تحولات رو به دست میگیره. خب نظریه سوم هم، جریان سوم حل مسئله هم جریان مردم‌گراییه. جریان مردمگرایی و به طور ویژه جریان نهضت‌گرایی. این جریان هم از اول انقلاب یک جریان پرتمطراق پرشوریه. و اتفاقا یه بخش زیادی از دعواهای سیاسی پس از انقلاب تا امروز حول محور این جریان رخ داده. یعنی چی؟ یعنی این جریان قائله که مردم محور و کانون اصلی حل مسائلن و دولت هم مهمه، ولی دولت زمینه ساز، دولت شرایط رو فراهم میکنه تا مردم به کانون مسائل بیان. خب بخش اول این جریان عرض کردم با نهادسازی های امام و با شعارهای امام نهضت ادامه دارد شکل گرفت. اما وقتی جلوتر اومد جریان مردمگرایی تطورات نظری مختلفی پیدا کرد. شاید 17-18 نظریه مدعی این شدن که مردمگرایی مایی که تو این سالها خودش رو نشون دادن. به عنوان مثال بگم یکی از این نظریه ها نظریه بودش که آقای بنی صدر در همون روزهای اول انقلاب اومد و به خطاب به امام گفتش که آقای خمینی من محبوبم، من رأی آوردم، من هر جا میرم میان سوت و کف میزنم، شما انقلابی ها چی میگید؟ مردم 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 منم. توی دولت های بنی صدر جریان شکل مثل مجاهدین خلق. مجاهدین خلق با قوت گفتش که بزرگترین سازماندهی اجتماعی کوچه به کوچه، مدرسه به مدرسه، اداره به اداره رو من دارم، من مردمم، سازماندهی اجتماعی دست منه، با اعضا منسجم قوی سازماندهی اجتماعی. اومد جلوتر جریان سنتی سوسیالیستی اومد رو کار، گفت آقا اصلا شما چرت و پرت میگید، مردم به طور تاریخی امروز گفتمانش در جهان دست منه، من یک ادبیات جا افتاده جدی دارم، نسبتم با کار، نسبتم با اقتصاد، نسبتم با سرمایه، نسبتم با بیمه، نسبتم با حقوق کار، و خیلی از چیزا من این نسبی دارم، یه ادبیات جا افتاده‌ای دارم. دولتی که گرایش های چپ داشت، حالا چه چپ شپ مارکسیستی کمونیستی چه چپ سوسیالیستی، موضوعات کانونی داشت، ادبیاتی داشت و اومد شروع کرد رو استادن. باز اومد جلوتر نظریه خصوصی سازی به عنوان یک نظریه جدی اومد وسط، جامعه مدنی، حوزه عمومی و ادبیات های متعددی که اینجا شروع کرد به خلق شدن در هر دوره سیاسی ما. خب اینم یه مقدمه دیگه، سه جریان اصلی که دعواهاش هنوز که هنوزه بخش عظیمی از مسائل ما رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی ما متأثر از ابرنظریه های این نگاه های. به عنوان مثال هر بار که انتخابات ریاست جمهوری تشکیل میشه توی جمهوری اسلامی این نظریه دوباره میاد رو، شروع میکنه خودش رو جلوه‌گر کردن. چرا؟ چون طرفین سیاسی نظریه منجیگرایی سیاسی رو تبدیل به نظریه قالب جامعه ما میکنن، گفتمان قالب جامعه ما میکنن. نظریه منجیگرایی چیه؟ قبل از من مسائل پیچیده است، اوضاع ویرانه است، این وضعیت نیازمند به یک منجی دارد، منجی این وضعیت دولت مقتدر فعال مایشائه، یعنی دولتی می آید که این مقتدره و فعال مایش ها، اراده می کند می شود، اراده می کند می شود. و این نظریه توسط تمام طرفین طیف ها هی تکرار میشه. یعنی شاید این اصولگرا باشه، اون اصلاح طلب باشه، اون مستقل باشه، اون چی باشه، ولی همش سر این نظریه و پرورش این گفتمان در ذهن مخاطب اتفاق نظر دارن، یه گفتار مشترک بین این هاست. این هم سه تا جریان اصلی حل مسئله و حکمرانی در جامعه ایم. یه نکته تکمیلی بگم، همون جور که راجب خیزش خودجوش ها گفتم، مردم و مردمگرایی گفتم و اون سلسله تحولاتی که پاک کردم، خب که حالا دوستانی که نبودن برن ببینن رجوع بکنن، این جریان سوم در حدود 15 ساله گذشته به ویژه بعد از 88 به شدت رشد کرده و قوت پیدا کرده و دامنه پیدا کرده، انقدر که تبدیل به یک گفتار مهم شده، تبدیل به گفتاری که از اصلی ترین گفتارهای اجتماعی ما شده، مردم و مردمگری. و عرض کردم وقتی آقای رئیسی اومد شد اصلی ترین بحث و نظریه آقای رئیسی اینجا خودش رو نشون داد. خب این هم تبار دوم. برم در رابطه با خب پس سهرو فقط 10 دقیقه دارم. آره خیلی دست شما درد نکنه. خب من تلاش میکنم توی 10 دقیقه سومی رو هم بگم و یه 4 و 5 هم دارم ولی سومی هم عرض کنم. سومین مسئله، باز عزیزان همه اینا شروع میکنه در هم گره خوردن، اون وقایع، این سگانه ها، این سه تا ماجرا، این سه نظریه حل مسئله یا سه طرح کلان حل مسئله. میخوام برم راجع به یه موضوع چهارمی که باز با اینا مرتبطه و اونم موضوع چیه؟ موضوع سوم، موضوع که اونجا عرض کردم تحول یا اصلاح، مسئله تحول یا اصلاح. خب اینم یکی از موضوعات مهمیه که من تقریبا تبارشو گفتم، اما توی جریان میشه گفتش که سالهای اخیر ما به یکی از موضوعات جدی و کانونی تر بحثات تبدیل شده، چه تو عرصه اقتصاد، چه تو عرصه اجتماعی، چه تو بحث مسائل فرهنگی، چه تو مسائل سیاسی، به عنوان یک موضوع جدی این مطرح شده. انقدری که ما الان توی جمهوری اسلامی، توی جمهوری اسلامی بیشتر 100 تا سند تحول داریم، سند سیاسی تحول داریم، که یعنی یه جماعت فکری جدی و یه سری نهادهای حکمرانی جمع شدن سر اصل این که باید تحول ایجاد بکنن، به توافق رسیدن، حالا شروع کردن فکر کردن که این تحول با چه اصول و شرایط و لغاتی میتواند رخ بدهد. سند تحول سلامت داریم، سند تحول نظام آموزش پرورش داریم و انبوهی، حالا شد بیش از 100 تا ما سند تحول داریم. آقای رئیسی روزی که اومد در حاکمیت اولین کاری کرد حدود 400-500 تا اندیشکده رو دور هم جمع کرد تا سند تحول بنویسن، سند تحولی که دولت ارائه کرد. و یه عالم انبوهی از این سندهای تحول که در حکمرانی ما داره ارائه میشه، سند تحول نظام برنامه‌ریزی، سند تحول نظام بودجه. خب این جریان تحول، مثلا یکی از اخیراش همین سند تحول صدا و سیما که با اومدن آقای جبلی و آقای جلیلی ارائه کردن به عنوان سند تحول صدا و سیما. این جریان تحول یک سگانه ای داره که این سگانه اتفاقا اگر در هم تنیده نشه، در هم تنیده نشه، به نظر میاد که نمیتونه تحول رو رقم بزنه. خب اینو بذارید کنار نظریه های اصلاح، الان من با نظریه اصلاح کاری ندارم، دارم راجع به سگانه تحول صحبت میکنم. این سگانه تحول یا مثلث تحول، هر کدومش یه جایی یه تیکش رخ داده، ولی چون سگانش با هم دیگه رخ نداده، اتفاقا از قضا تحول رو دچار افت کرده یا دچار شکست کرده. این سگانه چی هست؟ مثلث چی هست؟ اول نیروی انسانیه. حالا من با این کار دارم، با این ادبیات تو مقدمات بعدی به تو جدی کار دارم. اول نیروی انسانی، ایده این که ما اگر نیروی انسانی کارآمد به درد بخوری رو بیاوریم در نهادی مستقر بکنیم، تحول رقم می‌خورد. این نظریه یکی از مهمترین نظریه همونی که راجبش توضیح میدم. هنوز هم که هنوز خیلی فکر میکنن که این مهمترین معبر و مهمترین کار تحوله، بلکه اون بزنگاه اصلیه. توی ایده های سیاسی، توی ایده های اجتماعی، توی ایده های تحول، مدیر کارآمد جهادی دغدغه‌مند متخصص رو اون نقطه اصلی تحول میدونن. برداشت خیلی از بیانیه گام دوم هم که اینجا نوشتم این بود، و بعد از بیانیه گام دوم اساسا یکی از مهمترین گفتمانهای سیاسی این شد که نیروهای جوان انقلابی مؤمن حزب اللهی جهادی متخصص، اینها باید بیان و مدیریت امور رو به دست بگیرن و مدیران گام اولی برن کنار. دومین رکن تحول، رکن نرم افزاره یا تحول راهبردیه یا تحول فکریه. این دومین رکن حوزه تحوله، دومین رکن مهم میشه. این اسناد تحولی که گفتم خیلی شما اینجا نشست که ما یه سند تحولی ارائه بدیم، مثل آموزش پرورش. بگو مبنای تحول چیه، بگو ایده چیه، بگو طرح راهبردی برای تحول چیه. سومین رکن، رکن ساختاریه. تحول ساختاری. قالب ایده تحول که یکی از ادبیات‌های حاکم یک دهه گذشته ما بوده، بلکه دو دهه اخیر ما بوده، که در مقابل جریان اصلاح به طور جدی طرح بحث گفتمان جدی می‌کرده، قالب شکست‌های خورده این که نتونسته این ستا رو با هم دیگه پیش ببره. سگانه تحول در هم تنیده جلو نرفته. سگانه تحول با هم دیگه جلو نرفته. نمونهش شما مثلا اتفاقی که در آموزش و پرورش افتاده، شما سند تحولی داری که همه به اتفاق دارن اینجور صحبت میکنن که سند قدرتمند خوبیه برای تحول آموزش پرورش، ولی چون نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده، چون ساختار و دیوان سالاری نظام آموزش پرورش همون ساختار و دیوان سالاری گذشته است، عملا این سند داره خاک میخوره در آموزش پرورش و تحولی رقم نزده. نمونه دیگه صدا و سیما. شما انبوهی از نیروهای انقلابی متخصص جوان پرکار رو بردی تو صدا و سیما اضافه کردی، شاید نزدیک حداقل 200 تا نیروی جوان زیر 40 سال پای کاری که از خودش سواقع نسبتا خوبی بیرون نشون داده بود و اضافه کردیم، مدیر شبکه کردیم، طرح و برنامه آوردی، توی مجموعه ستادی استفاده کردی، توی سازمان‌های پیرامون استفاده کردی، مدیر گروهات رو تغییر دادی. اما تقریبا هیچ کس ذره استشمام تحول از صدا و سیما نمی کنه، حتی خود اونها، چون تحول نیرو انسانی اگر تحول نرم افزاری نداشته باشه و تحول ساختاری نداشته باشه، نیروی انسانی هضم میشه در اون فضا. و حالا یه عالم از این مثال ها داریم. برخلاف اینکه ما به شدت راجع به تحول حرف میزنیم، راجع به تحول گفتمان داریم، تحول مداوم تکرار میکنیم و حالا با تباری که توضیح دادم به یکی از ایده های کانونی ما تبدیل شده، از این ور ما به علتی که این سگانه با هم دیگه شکل میگیره اتفاق نمیفته. یکی از چیزهایی که مقام معظم رهبری از آقای رئیسی در همون روزهای اول خواستن فراهم شدن این سگانه با هم بود. سند تحولتو بنویس، حداقل 100 نیروی جوانه چیزی که از این پزشکانم خواستم، 100 نیروی جوان تحولگرای پرکار جهادی خلاق و غیرزاده که در مسند امور بگذار و بازسازی انقلابی ساختارها. این سه تا چیزی بودش که با این تجربه خواستم. این هم ببین یک سری جریانی که همین نظریه های اصلاحه. نظریه اصلاح خب مقاومت میکنه به طور طبیعی، میگه سراغ ایده‌های تحولی نرو. همیشه هم راهبردهای خودشو داره. حالا میتونم دونه به دونه مثال بزنم. مثلا در صدا و سیما جریان اصلاح میگه که آروم آروم بیا دانشکده صدا و سیما رو درست کن، بعد جریان فیلم نامه رو در یک روند 7-8-10 ساله سر و سامان خوبی بهش بده، بعد این موج بازنشسته کن یه موج استخدامی خوب و گزینشی خوبی سامان بده، بعد شبکه هاتو با این تم افزایش بده. این ایده هاست. ایده تحولی، حالا ایده تحولی متعددی وجود داره، ولی مثلا یکی از بحثاش اینه که میگه کلن شما در رسانه باید از رسانه رسمی میشه گفتش که کمپانی بزرگ تولیدی برودکستی باید عبور بکنید به یک نظریه دیگه. این نظریه که ابرجدش بی بی سی بوده به پایان رسیده دورش. خود بی بی سی سند تحول گذاشته وسط و یه شیفارادایم بزرگ داشته. ای تو هنوز داری تو این نظریه سنتی داری با رسانه مواجهه پیدا میکنی، و تا زمانی که تو اون نظریه سنتی هستی، تا زمانی که رسانه یعنی مجموعه پیام رسان، بر اساس نظریه پیام رسان داری راجع به رسانه حرف میزنی، نه نظریات متأخر رسانه، تو اساساً داری حالا اصلاحات ریز انجام بده توش، تو داری تو بازی خطایی. این اولا این هاست. دوم خود ایناست. هر که از اینه که رخ میده اون دوتایی دیگه شروع میکنه به چی؟ اصلاح و تحول میتونن. چرا؟ ببین تحول میتونه اصلاح رو کامل در بر بگیره و اصلاح هم میتونه زمین ساز تحول بشه، اما نکتش اینه که در مقاطع خاص نظریه اینها در حل مسائل یا در کارها دچار یک تضادهایی میشه، تو راهبرد هاشون با هم دیگه دچار یک چالش هایی میشن. غرب هم اینو داره، چون نظریه جنبش ها و نظریه اصلاح، نظریه رفرم و نظریه انقلاب ها در تضاد دارد. بی بی سی دچار تحول شد، کاملا تحول رو رقم زد. بله امروز بی بی سی مثل فاکس نیوز و خیلی از شبکه مرداک و کلا از بازی رسانه خارج شده بود. یکی از دلایلی که بی بی سی در رؤوس رسانه باقی ماند این بودش که اون طرح تحول 2005 شو نوشت، سند تحول شو نوشت، و نکتهش اینه که سال و نکته مهمش اینه که سال 2012 دوباره بازسازیش کرد. یعنی احساس که حتی سند تحولش هم کفایت نمی کنه، دوباره بازسازیش کرد. ما اون موقعی که اندیشکده اشراق بودیم چاپ کردیم، ترجمه کردیم و چاپ کردیم، اگه علاقه داشتید احتمالا رو اینترنت قابل دسترسیه. قبلا اینکه بود یه سند تحولی داره، سند تحول ما ترجمه کردیم، خیلی جذابه. حتی من دیدم 7-8-10 تا پایان نامه سر اون میشه گفتش که ترجمه ما نوشته شد، یعنی برخی دوستان پایان نامه های دکتره ارتباطات یا رسانه شون روی این موضوع رفتن. خب بعد تمام، من یه خلاصه بگم چی گفتم این زمان رو به پایان ببریم. من عملا اینجا چند تا مقدمه مهم گفتم برای ورود به بحث اصلی، یکی دوتاش هم البته باقی مونده. مقدمه اول هم گفتم تو 15 سال اخیر چه اتفاقات مهم موج آفرین حرکت آفرینی رقم خورده. خب هر کدومم خیلی کوتاه یه تک جمله راجبش گفتم که چرا مهمه، یه تک جمله راجبش گفتم، ولی هر کدومشون میشه راجبش یه جلسه گفتگوی جدی کرد و قشنگ روایتشون کرد. دوم گفتم از مجموعه حدود 10-15 اتفاق مهمی که توی 15 سال اخیر افتاده، وارد چی شدم؟ گفتم سه تا گفتمانی که به بحث ما مرتبطه به گفتمانهای مهم امروز ما حاصل این بحث ها تبدیل شده. نظم نوین جهانی، مردم و مردمگرایی و پیشرفت. سه تا گفتمان مهمی که برآمده و برایند مجموع این اتفاقات بود. خب بعد از این دو تا مقدمه اومدم مقدمه سوم و توی مقدمه سوم گفتم که ما یه سری فقط اینطور نبوده که فقط بقای 15 سال اخیر متأثر باشه، ما یه سری تبارهای اندیشه‌ای و تاریخی داریم که اینها روی طرح بحثی که می‌خوایم با هم داشته باشیم به شدت اثرگذاره. سه تاشو گفتم. یک، سه ماجرای اصلی تفکر جهان اسلام پس از افول تمدنی که ماجرای کاروان طبیعی علم و تمدن، بازگشت به سنت و احیای تمدن، توشون هم طیف بندی کردم، یه دسته بندی ابتدایی کردم. فرصت نبود اینا رو مفصل صحبت کنیم چون اینا مقدمه بحث ماست. دومین جریان تبارمند، سه جریان حل مسئله حکمرانی رو گفتم که جریان دولتگرایی، جریان خواستگرایی، حزبگرایی و طبقه‌گرایی و جریان مردمگرایی و نهضت‌گرایی بود. و عرض کردم که توی یک دهه گذشته توی این 15 سال همونجور که اونجا هم اشاره داشتیم این جریان مردمگرایی و نهضت‌گرایی رشد بی‌نظیری داشته و به یک گفتار جدی اجتماعی تبدیل شده. مسئله مهمی که باز از اینجا وام گرفتم ولی توی دوره خودمون شروع کردم بجای صحبت کردن، مسئله تحول و اصلاح بود و به طور خاص تحول که توی 15 سال اخیر بر اصلاح از حیث گفتمان اجتماعی غلبه داشته. و سگانه تحول رو گفتم، تحول ساختاری، تحول انسانی و تحول نرم افزاری. و خیلی از ادبیات‌های تحولی یکی از اینها رو نمایندگی کرده و نتونسته این سگانه رو با همدیگه پیش ببره. خیلی خوب، این مقدمه بحث. من سیر بحث رو همون اول گفتم، حالا چون بعضی از دوستان حضور نداشتن اونم یه اشاره کلی بکنم و بحث رو تو این زمان تمام بکنم و یه استراحت داشته باشیم. بعد پیدا کن، بله، اردوغان که متأثر از مرحوم اربکان بود، خب اینها جزء جریانات احیاگر بودن دیگه، جزء این دسته سوم بودن، احیای تمدنی. تو این دسته احیای تمدنی اسلامی توی ترکیه دو دسته میشن، جریانهای اصلاح تدریجی که میشه گفتش که امثال آقای فتولا گولنها اینجا میشینن، جریان تحولی و میشه گفتش که جنبشی که حزب عدالت و توسعه، نوعربعکانی ها که حزب سعادت و اینها میشن و چندین مجموعه دیگه که جریان های برخی خدمات هاشون مثل ایها ها و آیچ و اینها بهشون اضافه میشه، اینها جزء این دسته بودن. در رابطه اون صحبت میکنم. آره بله درست میفهمید. این جریانات احیا خودشون دو دستن که البته باز جریان ترکیه هم باز جریان در اون دولت های اردوغان هم دو دست است. خب ما یه عثمانیگرایی داریم، یه نو عثمانیگرایی داریم. خب نو عثمانی، بله 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 بله، چون اونها هم راجع به انقلاب اسلامی که الان توضیح خواهم داد هر بحث دارن که انقلاب اسلامی هم نو صفویه گراییه، خب و داره بازگشت به صفویه گرایی میکنه. اینو یکی از بحثای جدی تو بحث تبار بحث تمدن اسلامی اونجا عرض میکنم، خدا قوتتون بده. من یه مرور کلی بکنم. من گفتم بحث امروزمو میخوام تو این منطق جلو ببرم، یه روایت کلان داشته باشم از امروزمون و مسائل که عرض کردم. دوم گفتم میخوام تبار یه سری مسائل رو عرض بکنم یا یک تبار اندیشه و تاریخ داشته باشم که سه تاشو عرض کردم طبق سیری که چیده بودم اومدم جلو. یکی دو تای دیگهش مونده که اونها رو گفته بودم ورود به اندیشه تمدنی و تحول نظریه های سیاسی یا کلان نظریه سیاسی. بعد وارد بحث این مقدمین دو چند تا مقدمه وارد بحث هستمون که ظهور گفتمان پیشرفت که یه تیتراژ اینجا رفتم و گفتم که این ظهور گفتمان پیشرفت یه ورودی اینجا خواهیم داشت. بعد از اون انواع خانش‌های پیشرفت رو خواهم گفت. ببینید توی یک 15 ساله اخیر توی 14 ساله اخیر انواع خانش‌ها، یه صورتبندی از خانش‌های پیشرفت رو ارائه خواهم کرد و البته نظریه مختار رو هم خواهم گفت بین اونها. بعد اگر فرصت پیدا کنیم و خدا توفیق بده کمی از تبار توسعه در جهان و ایران میگم و دوباره نظریه مختار توسعه رو میگم، یعنی این هم راجبش عرض خواهم کرد و بعد باز اگر انشاءالله فرصت بشه میرم سر دوگانه های توسعه و پیشرفت و این که حالا پیشرفت و توسعه چه دوگانه هایی رو پیش روی ما میذاره و بعد اون دوگانه ها ما چه نوع مواجهه‌ای با نظم اجتماعی و نظم حکمرانی و این فضاها خواهیم داشت. نکته مهم اینه که من این مقدمات رو گفتم، چرا؟ چون در ادامه این بحث هایی که میخوام بگم تقریبا همه اینا به شدت اثرگذار خواهد بود. خدا قوتتون بده، یه سلامتی ختم کنید.